فصل هفتم.
در این احوال که کنجکاوی درباره گتسبی در اوج خود بود، در شنبه شبی چراغ‌های خانه‌اش روشن نشد. به همان ابهامی که مهمانی‌ها آغاز شده بود، برنامه خوشگذرانی‌ها نیز به پایان رسیده بود. تنها آرام آرام متوجه شدم اتومبیل‌هایی که امیدوارانه وارد جاده ماشین روی خانه او می‌شوند، ناامیدانه پس از دقیقه‌ای باز می‌گردند. با این فکر که نکند بیمار باشد، رفتم تا قضیه را دریابم. یک خدمتگار ناآشنا با چهره خشن با بدگمانی در چارچوب در به من نگریست. آقای گتسبی بیمار شدند؟
نه.
پس از مکسی اضافه کرد:
آقا.
و در این شیوه بیان تأخیری خشونتی بود. گفتم: مدتیست ایشان را این اطراف ندیدم، نگرانشان شدم. به او بگویید آقای کاراوی به دیدنشان آمده بود. با لحن بی‌ادبانه پرسید:
کی؟
کاراوی.
کاراوی، باشد، بهشان میگویم.
و با شتاب در را به روی من با ضربه سنگین بست. مستخدمی فنلاندی من گفت که گتسبی هفته گذشته همه خدمتگارانش را مرخص و به جای آنان 6-7 نفری جدید جایگزین کرده است تا دیگر به روستای وست اگ نروند که توسط کاسبکاران سرکیسه شوند، بلکه مایحتاج نسبتاً ارزان را تلفنی سفارش میدهد. پسرک خاربار فروش گفته بود که آشپزخانه مثل طویله شده و عقیده عمومی بر این است که این نوع آمدگان احتمالاً خدمتگار نیستند. روز بعد گتسبی به من تلفن کرد. پرسیدم: مسافرت بوده ای؟
نه راد مرد.
شنیدم همه خدمتگارانت را اخراج کردی؟
کسانی را میخواستم که این طرف و آن طرف حرف نزنند. آخر بیشتر بعد از ظهرها دیزی اینجاست.
بدین ترتیب کل کاروانسرا در برابر عدم تایید دیزی مثل خانی مقوایی فرو ریخت.
اینها که جدیداً آمدند، عده‌ای هستند که ولف شیم می‌خواست کاری برایشان انجام دهد. همه‌شان خواهر برادرند. آنان قبلاً یک هتل کوچک را اداره می‌کردند.
فهمیدم. به درخواست دیزی به من تلفن کرده بود تا بپرسد آیا فردا نهار به خانه دیزی می‌روم. دوشیزه بیکر همانجا خواهد بود. نیم ساعت بعد دیزی خودش تلفن کرد و به نظر می رسید از اینکه قرار بود بروم خاطرش آسوده شده بود. قرار بود اتفاقی بیفتد و هنوز باورم نمی شد که آنان این موقعیت را انتخاب کردند تا دعوا کنند، به خصوص برای صحنه نسبتاً هول‌انگیزی که گتسبی در باغ ترسیم کرده بود. روز بعد هوا جوش آورده در اوج گرما بود و مسلماً گرمترین روز تابستان بود. وقتی قطارم از تونل وارد آفتاب شد، تنها سوت شرکت بیسکویت نشان سکوت مواج ظهر را شکست. صندلی حصیری واگن در لبه موتور در آستانه آتش گرفتن بود و زنی که کنارم نشسته بود با پیراهن سفیدی که در ناحیه کمر تنگ می شد آرام آرام عرق می ریخت و هنگامی که روزنامه‌ای که در دست داشت از شدت عرق خیس شد، با فریادی از آزردگی تسلیم گرما شد. کیف بغلیش بر زمین افتاد. او آهی کشید و گفت: آه خدای من. با خستگی خم شدم. کیف را برداشتم و به او برگرداندم. کیف را از گوشش دور از خیش گرفتم تا نشان دهم قصد بدی از برداشتن کیف نداشتم. همه کسانی که آن نزدیکی بودند از جمله خود زن با سوء ظن به من نگریستند. کنتراچی قطار به چهره های آشنا گفت: گرم است، هوا گرم است، گرم گرم گرم. این گرما بس نیست؟ این گرما بس نیست؟ بلیت دو سره من با یک لکه سیاه روی آن به من برگردانده شد. آیا در این گرما کسی مایل است سخنی عاشقانه رد و بدل کند و کلامی بگوید که در طرف مقابل شوری انگیزد؟ در سالن خانه بوکانان نسیم ضعیفی می‌وزید و صدای زنگ تلفن را به گوش من و گتسبی که در آستانه‌ای در منتظر بودیم می‌رساند. صدای خدمتگار به گوش رسید که در دهانی گوشی قرید:
پیکر ارباب، ببخشید مادام، ما تزیین نمی کنیم. هوا گرمتر از آن است که در این ظهر بتوان به آن دست زد.
آنچه او به واقع گفت این بود:
بله بله، خواهیم دید.
گوشی را گذاشت. در چهرهش دانه های عرقی براق دیده می شد که به طرف ما آمد تا کلاه حصیری من را بگیرد. با صدایی که به فریادی بی جهت می مانست جهتی را نشان داد و گفت:
خانم در سالن منتظر شما هستند.
در این گرمای حاد هر حرکت اضافی وهنی به ذخیره عمومی حیات بود. اتاق در سایه‌ای دلپذیر نشسته بود و با پوشش پنجره‌ها تاریک و خنک بود. دیزی و جردن روی کاناپه قولاسا دراز کشیده بودند. آنها به بت‌های نقره‌فام می‌ماندند که پیکر خود را با پیراهن‌های سفیدشان در برابر نسیم آوازخوان پنکه‌ها قرار داده بودند. آنان به یکدیگر می‌گفتند نمی‌توانند از جای خود تکان بخورند. انگشتان جردن که لایه پودر سفیدی بر روی پوست قهوه‌ایش نشسته بود، برای لحظه‌ای در میان انگشتان من ماند. پرسیدم: و آقای توماس بوکانان ورزشکار کجا هستند؟ در همان لحظه صدای گرفته، خفه و خشک او را از راهروی محل نصب تلفن شنیدم. گتسبی در مرکز قالی سرخ رنگ ایستاد و با نگاهی شیفته به پیرامون خود نگریست. دیزی او را نظاره می‌کرد و می‌خندید. با همان خنده شیرین شورانگیز، انفجار لطیفی از پودر از سینه‌اش برخاست و در هوا پخش شد. جردن به نجوا گفت: خبر این است که دوست دختر تام پشت تلفن است. ما ساکت شدیم. صدایی که در راه رو بود با آزردگی اوج گرفت.
باشه، پس من ابداً اتومبیلی به شما نمی فروشم. من در برابر شما هیچ تعهدی ندارم. در مورد شما، وقت نهار مرا گرفتید. من ابداً چنین رفتاری را تحمل نمی کنم.
دیزی با بدبینی گفت: گوشی را بگذار. من به دیزی اطمینان دادم: نه، آنطور که فکر میکنی نیست. این یک معامله است که در آن کلک هست. من به طور اتفاقی در جریان آن قرار گرفتم. تام با ضربه‌ای در را گشود و برای لحظه‌ای با بدن عضلانی‌اش فضا را اشغال کرد و به طرف اتاق شتاب گرفت. دست پهن و عضلانی خود را با پنهان کردن ناخوشنودی‌اش به شیوهی موفق در دست گتسبی گذاشت و گفت:
آقای گتسبی، از دیدنتان خوشحالم. نیک؟
دیزی با صدایی رسا گفت:
برای ما یک نوشیدنی خنک بیاور.
وقتی دیگر بار تام از اتاق خارج شد، از جای خود برخاست، به طرف گتسبی رفت. با لبخند آکنده از هیجان و شوق و با صدایی پرتنین گفت:
میدانی دوستت دارم.
جردن گفت: یادت رفت که در اینجا بانوی محترمی حضور دارد. دیزی با تردید به پیرامون خود نگریست.
پس تو هم همین جمله را به نیک بگو.
چه دختر پست بی حیایی. دیزی فریاد زد:
من اهمیتی نمیدهم.
و شروع به ور رفتن با آجرهای پیش بخاری کرد. آنگاه گرما را به خاطر آورد و با احساسی از گناه روی کاناپه نشست. درست در همین لحظه پرستار آراسته‌ای که گویی خودش به تازگی از خشکشویی بیرون جهیده، دختر کوچولویی را به اتاق آورد. دیزی دستهایش را دراز کرد و گفت:
خوشگلم، نازنینم، بیا در آغوش مادرت که عاشق توست.
پرستار کودک را رها کرد. کودک با شتاب عرض اتاق را در نوردید و با کمرویی در آغوش مادرش جای گرفت.
خوشگلم، نازنینم، موهای طلایی قشنگت پودری می شود. بلند شو بگو حالت چطور است.
من و گتسبی به نوبه خود خم شدیم و دست کوچک بی‌رغبت او را فشردیم. بعد از آن گتسبی با شگفتی به کودک خیره مانده بود. فکر نمی کنم پیش از این گتسبی هرگز اعتقادی به وجود این کودک می داشته. کودک مشتاقانه به طرف مادرش برگشت و گفت:
قبل از نهار لباس پوشیدم.
دیزی گفت:
برای اینکه مامانت می خواست تو را نشان دهد.
دیزی سر فرود آورد به طرف گردن سفید دخترش و گفت:
تو رؤیای منی، رؤیای کوچک من.
دیزی به نرمی کلام دختر کوچولو را تایید کرد.
درست است. خاله جردن هم لباس سفید پوشیده است.
دیزی کودک را گرداند و چهره او را به طرف گتسبی برگرداند و گفت:
نظرت درباره دوستان مامانت چیست؟ قبول داری آنان خیلی خوب هستند؟ دادی کجاست؟
دیزی توضیح داد:
به پدرش نرفته، به خودم رفته، هم موهایش و هم صورتش.
دیزی عقب نشست و به کاناپه تکیه داد. پرستار گامی به پیش گذارد و دست کودک را گرفت.
بیا پامی، دل بندم، خدا حافظ.
کودک منضبط با نگاهی از اکراه به پشت سرش، دست در دست پرستار از اتاق بیرون برده شد و در همین لحظه تام بازگشت با 4 گیلاس جین که پر از یخ بود. گتسبی نوشیدنی خود را برداشت. تام با حالت عصبی مشهودی گفت:
مسلما ظاهرشان خنکی است.
ما هریسانه نوشیدنی ها را فرو بلعیدیم. تام با لحنی دوستانه گفت:
در جای خواندم هر سال که می گذرد هوا گرمتر می شود. به نظر می رسد به همین زودی ها زمین در کام خورشید فرو می رود. یا یک دقیقه صبر کن. درست برعکس است. خورشید هر سال سردتر می شود.
به گتسبی گفت:
بیا برویم بیرون. می خواهم یک نگاهی به اینجا بیندازید.
همراه آنان به مهتابی رفتم. روی تنگه سبز که از شدت گرما به ایستایی و سکون رسیده بود، یک قایق بادبانی کوچک به طرف آبهای آزاد پیش می رفت. چشمان گتسبی لحظه قایق را دنبال کرد و دست خود را بالا برد و به آن سوی خلیج اشاره کرد.
من درست آن طرف خلیج هستم.
همینطور است.
نگاه ما چرخید روی باغچه گل و چمن داغ و علفهای هرزی که در ویلاهای داغ در خط ساحلی دوام آورده بود. آرام آرام بالهای سفید قایق در برابر خط خنک آبی آسمان پیش رفت. در پیش روی قایق اقیانوس پر از صدف و انبوه جزایر سرسبز قرار داشت. توم سر تکان داد و گفت:
عرصه گسترده‌ای برای شماست. دوست دارم یک ساعتی با او در آن اطراف باشم.
نهار را در اتاق غذاخوری خوردیم که در برابر پوشاندن گرما تاریک شده بود و با آبجوی سرد شادی عصبی را فرو نشاندیم. دیزی گفت: قرار است بعد از ظهر را چطور بگذرانیم و روز بعد از آن را و 30 سال بعد را؟ جردن گفت: بعد شگون نباش، وقتی تک گرما بشکند و پاییز فرارسد زندگی دیگر بار آغاز می شود. دیزی به تأکید گفت: اما هوا خیلی گرم است. نزدیک بود به گریه بیفتد که در ادامه افزود: همه چیز مبهم است. برویم شهر. صدایش در ستیز با گرمای هوا بود و آن را مغلوب می کرد و هوای بی ترحم را شکل و فرم می داد. توم همچنان گتسبی را خطاب قرار داده گفت:
شنیدم یک استبل را گاراژ کرده ای. اما من اولین کسی هستم که استبل را به گاراژ تبدیل کردم.
دیزی با پافشاری گفت: چه کسانی حاضرن به شهر بروند؟
نگاه گتسبی به روی او لغزید و دیزی با فریاد گفت:
آه چقدر شما سرد و بی احساس هستید. نگاه آنان با یکدیگر تلاقی کرد. به یکدیگر خیره شدند، گویی در آن عرصه آن دو تنها بودند. دیزی با کوشش نگاه برگرفت و به میز نگریست. دیزی گفت: شما همیشه خون سرد و بی اعتنا هستید. به گتسبی گفته بود دوستش دارد و توم این سخن را شنیده گیج و مبهوت شده بود. دهانش از حیرت باز مانده بود. نگاهش از دیزی به روی گتسبی میماسید و باز نگاه بر میگرفت و به دیزی مینگریست. گویا تا همین حالا دیزی را نمی شناخت و برای اولین بار او را می دید. مثل کسی که مدتها پیش او را دیده بود و اکنون به یادش می آورد. دیزی با معصومیت گفت: شما شبیه آگهی یک نفر هستید. شما آن آگهی را دیده اید؟
توم کلام او را با شتاب قطع کرد و گفت:
بسیار خوب، من کاملا آماده رفتم به شهر هستم. را بیافتید همگی به شهر برویم.
از جای خود برخاست. نگاهش هنوز بین گتسبی و همسرش می دوید. هیچ کس از جای خود تکان نخورد. خلق و خویش اندکی ترک برداشته بود.
را بیافتید. پس موضوع چیست؟ اگر قرار است برویم شهر، پس برویم.
دستانش در کوشش برای کنترل خیش می لرزید. آخرین جرعه گیلاس آبجو را به لبانش نزدیک کرد. صدای دیزی ما را سر پا کرد و در جاده شنی ماشین رو ایستادیم. دیزی بعد از نهار به اعتراض گفت: قرار است اینطوری برویم. میخواهید ابتدا سیگاری دود کنیم؟
همه انگام نهار یک سر سیگار میکشیدند.
دیزی با التماس گفت: برویم خوش بگذرانیم. هوا گرمتر از آن است که فکر ادا اصول باشیم.
تام جوابی نداد.
دیزی گفت: بیا جردن. راه خودت را برو. آنان به طبقه بالا رفتند تا آماده شوند و ما سه مرد روی شنها ایستادیم و با پا شنها را زیر و رو کردیم. داس نقره‌ای ما اکنون در آسمان غربی پرپر می‌زد. گتسبی می‌خواست حرفی بزند، تغییر رأی داد، اما در همین لحظه توم چرخی زده و منتظر به چهره او نگریست. گتسبی با کوششی برای جمع و جور کردن کلامش گفت:
استبل را به اینجا منتقل کرده ای؟
حدود 300 متری پایین جاده.
آه. سکوتی برقرار شد.
توم با خشونت گفت:
با فکر رفتن به شهر موافق نبودم. این فکرها به کله زنها می زند.
دیزی از پنجره طبقه بالا فریاد کرد:
برای توراه نوشیدنی هم بیاورم؟
توم پاسخ داد.
می روم ویسکی بردارم.
و به داخل ساختمان بازگشت. گتسبی با حالتی خشک به طرف من برگشت و گفت راد مرد، در این خانه نمی توانم حرفی بزنم. گفتم صدای دیزی بی احتیاط است. پر از مردد ماندم. گتسبی به ناگاه گفت صدای دیزی پر از پول است. درست می گفت. من قبلا ابدا متوجه نشده بودم. پر از پول بود. این پول بود که جادویی پایان ناپذیر به فراز و فرود صدایش می داد. زنگ آن صدا، تنین آن، دختر پادشاه، دختر زرین در کاخ سفید، در آن اوج. توم از خانه بیرون آمد و یک بطری را لای حول پیچیده بود و در پی او دیزی و جردن ظاهر شدند. کلاهای کوچک سفتی را بر سر داشتند که از جنس لباسهایشان بود و کیفهای سبکشان را روی بازوهایشان انداخته بودند. گتسبی گفت همه با یک اتومبیل می رویم؟ به چرم سبز داغ صندلی‌های اتومبیل فکر می‌کرد. باید ماشین را در سایه می‌گذاشتم. توم پرسید:
دنده‌های اتومبیل استاندارد است؟ یعنی معمولی است؟
بله.
پس شما ماشین کوپه مرا بران و بگذار من با ماشین شما تا شهر برانم.
این پیشنهاد خوشایند گتسبی نبود. به اعتراض گفت: فکر نمی‌کنم به حد کفایت بنزین داشته باشد.
توم با شور و نشاط گفت: تو بخوای بنزین
و نگاهی به درجه بنزین انداخت.
و اگر بنزین تمام کرد می توانیم در یک دواخانه بیستیم. امروزه در این دواخانه ها همه چیز پیدا می شود.
در پی این کلام به ظاهر بی هدف سکوتی برقرار شد. دیزی با اخم به توم نگاه کرد و در آن حالتی دید که توصیف ناپذیر بود و در این حال به طور مشخصی ناآشنا و به طور مبهمی آشنا. من فقط این توصیف را در کلمات شنیده بودم و این حالت بر چهره گتسبی نیز منتقل شد. توم گفت
بیا دیزی
و با دست او را به طرف اتومبیل گتسبی کشاند.
من تو را با این لگن میبرم.
در اتومبیل را باز کرد اما دیزی از حلقه دستان توم خود را آزاد کرد.
تو با نیکو جردن برو، ما در اتومبیل کوپه دنبال تو میاییم.
همگام و نزدیک با گتسبی به راه افتاد و دنبال کت گتسبی را در دست گرفت. جردن، توم و من در صندلی جلوی اتومبیل گتسبی جای گرفتیم. توم دنده‌های ناآشنا اتومبیل را به طور آزمایشی جابجا کرد و ما در معرض گرمای بی‌ترحم قرار گرفتیم و آن دو را در پشت سرمان دور از نگاه خود داشتیم. توم پرسید:
دیدی چه کرد؟
درباره چه چیز صحبت می‌کنی؟ نگاه تیزی به من کرد و دانست که من و جردن باید از پیش بر این رابطه واقف بوده باشیم.
شما فکر میکنید من یک پارچه الاغم. اینطور نیست. شاید باشم اما من یک چشم سوم هم دارم که به من میگوید چه بکنم. شاید باور نداشته باشید اما علم...
مکس کرد. احتمالات آنی تر ذهن او را فرا گرفت و خود را از لبه ورطه دادن نظریه بیرون کشید. ادامه داد.
درباره یارو تحقیقاتی کردم. اگر بخوام بدانم باید عمق بیشتری را بکاوم.
جردن به مسخره گفت. منظورت این است که تو مدیوم هستی؟ توم گیج شده بود و به خنده ما خیره مانده بود.
چی؟ مدیوم؟
جردن به تأکید گفت. مدیوم برای گتسبی.
در مورد گتسبی نه. من مدیوم نیستم.
گفتم درباره گذشتش اندکی تحقیق کردم.
جردن با لحنی صمیمانه گفت و فهمیدی که فارغ التحصیل آکسفورد نیست. در باورش نمی گنجید.
آکسفوردی؟ آدم نیست، دلغک است.
گفتم در هر حال فارغ التحصیل آکسفورد است. توم با لحن تحقیر کننده خورناسه‌ای کشید و گفت
آره، از آکسفورد دوغوزاباد یا جایی مثل آنجا.
جردن با چهره در هم کشیده گفت توم گوش کن، تو که تا این حد مغروری چرا این آدم را به نهار دعوت کردی؟
دیزی او را دعوت کرد. از قبل از ازدواجمون می شناختش. خدا می داند از کجا.
حالا با کمرنگ شدن اثر آبجو همه ما در لبه تیز خشم بودیم و با وقوف بر این امر همه سکوت کرده بودیم.
آنگاه که چشمان محو شده دکتر تی جی اکلبورگ در جاده در برابر نگاهمان قرار گرفت، هشدار گتسبی را در مورد بنزین به خاطر آوردم.
توم گفت: انقدر بنزین دارد که ما را به شهر برساند.
جردن معترض گفت: اما درست در همین جای گاراژ هست. دوست ندارم در این هوای خرما پزان در بیابان بمانیم.
توم با ناشکیبی روی ترمز پا گذاشت و ما به نقطه خاک‌آلود در زیر علامت ویلسون رسیدیم. بعد از لحظه‌ای صاحب گاراژ از داخل تأسیساتش بیرون آمد. با نگاه مات و خالی از مفهوم به اتومبیل نگاه کرد. توم با لحنی خشن گفت:
بیا و در این لگن مقداری بنزین بزن. پس فکر می‌کنی برای چه اینجا ایستادم؟ برای اینکه نگاهش کنی و بگویی خوشت آمده؟
ویلسون گفت: من حالم خوش نیست. حرکتی به خود داد.
از اول صبح حالت تهوع داشتم.
من گفتم: موضوع چیست؟
دارم میمیرم.
توم گفت:
میخوایی خودم بنزین بزنم؟ پشت تلفن که حالت حسابی خوب بود.
با کوششی ویلسون از زیر سایبان در آمد و به چارچوب در تکیه داد و با دشواری نفس کشید. در باک را باز کرد. در پرتو آفتاب چهرش سبز رنگ می‌نمود. ویلسون گفت:
قصد نداشتم من از نار خوردن از شبم، اما بدتاری به پول نیاز دارم و نمی‌دانم می‌خوایی با آن ماشین قدیمیت چه کنی؟
توم گفت:
نظرت درباره این یکی چیه؟ هفته پیش خریدمش.
ویلسون در حالی که شیلنگ بنزین را می‌کشید گفت:
زرد خوشگل است.
می‌خوای بخریش؟
لبخند کمرنگی بر لبان ویلسون نشست.
کار بزرگی است. نه، نمی‌توانم. برای کار دیگری پول لازم دارم.
نمی‌خواد پولش را در جا پرداخت کنی. چه شده که به پول احتیاج پیدا کرده ای؟
مدت هاست من اینجا هستم.
میخواهم از اینجا خلاص شوم. من و زنم میخواهیم به غرب برویم.
توم حیرت زده گفت:
همسرت هم میخواهد؟
لحظه ای به پمپ تکیه داد و دستش را سایبان چشمانش کرد و گفت:
او 10 سال است که حرفش را میزند و حالا دارد میرود. خواه بخواهد یا نخواهد میخواهم از اینجا ببرمش.
اتومبیل کوپه با توده خاک که با خود آورد خبر ورود خود را داد و کسی از درون اتومبیل دست تکان داد. توم با درشتی پرسید:
چقدر پولش شد؟
ویلسون گفت:
همین 2 روز پیش از یک موضوعی سر در آوردم. برای همین است که میخواهم از اینجا بروم. به این دلیل بود که برای ماشین مزاحمتان شدم.
چقدر پولش شد؟
1.20 دلار.
گرمای بی‌ترحم اندک اندک مرا گیج می کرد. پیش از آن که دریابم سوء ظن ویلسون در مورد کشف او ربطی به توم ندارد، لحظات بدی داشتم. کشف کرده بود که میرتل در دنیای دیگر نوعی زندگی جدای از او دارد و آگاهی از این موضوع آنچنان ضربه‌ای به او وارد آورده بود که از نظر جسمانی بیمارش کرده بود. ابتدا خیره ماندم به او و سپس به توم که کشف مشابهی همین 1 ساعت پیش کرده بود. و از خاطرم گذشت که تفاوتی بین مردها از نظر هوش و نژاد نمی کند. آگاهی بر این امر آنچنان عمیق است که بین سلامت و بیماری است. ویلسون چنان بیمار بود که خود را گناهکار می پنداشت. گناهی نابخشودنی، گویی با دختر فقیری رابطه نامشروع برقرار کرده بود. توم گفت:
ماشین را به تو می دهم. فردا بعد از ظهر برایت می فرستم.
آن مکان همواره به طور مبهمی ناآرام بود. حتی در آن بعد از ظهر گرم با آن آفتاب خیره کننده. و اکنون سر برگرداندم، گویی خطری از پشت نزدیک می شد. بر فراز تپه های زبان گنجشک چشمان قولاسای دکتر تی جی اکلبورگ بیدار و هوشیار بود. اما بعد از لحظه‌ای متوجه شدم چشمان دیگری در چند قدمی ما را زیر نگاه گرفته است. در یکی از پنجره های بالای گاراژ پرده اندکی کنار رفته و میرتل ویلسون با کنجکاوی به اتومبیل نگاه می‌کرد. آنچنان مجذوب شده بود که متوجه نبود دیده می‌شود و همانند تصویری که نقاش در حال کامل کردن آن است، هر لحظه هیجانی در پی هیجانی بر چهره‌اش ظاهر می‌شد. زبان چهره‌اش به طرز غریبی روشن و آشنا بود. این آن زمان است که به تکرار در چهره زنان دیدم، اما در چهره میرتل ویلسون بی‌مقصد و غیر قابل توصیف بود. تا اینکه متوجه شدم چشمان او از حسد گشاد شده و نه بر روی توم که بر روی جردن بیکر ماسیده که میپندارد همسر تومه.